بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد یه تعداد فروعات فقهی بود که فقها در کتب فقهی خودشون این فروعات رو به ذکر روایات اکتفا می‌کردن، یعنی اینکه یک فرع فقهی مستقل ذکر نمی کردن در موردش بحث کنن، بلکه تعبیر می کنن که و روا فلان ابن فلان یا روی عن الصادق علیه السلام و امثاله. خب در جلسه گذشته وجوهی رو از بیان شارع ذکر کردیم که شارع در مسالک الافهام و همچنین در لمعه وجوهی رو ذکر میکنه. مثلا این روایت ها چون خلاف اصل بودن، با قواعد مسلم سازگاری نداشتن، عینش رو ذکر میکرد، یا بعضی از اینا چون ضعیف السند بودن ذکر میکرد، یا دلالتشون نیاز به تعویل داشت، نیاز به تقیید داشت، نیاز به توجیه داشت، خلاصه ذکر میکرد. شاره در ادامه عبارت گذشته یه وجوهی رو ذکر میکنه و میگه که مرحوم مصنف یعنی مرحوم محقق در نکت و نهایه در پاسخ از این سوال که چرا شیخ طوسی با اینکه فقه استدلالی کار میکرد، فقه استنباطی کار میکرد، در این موارد روایات رو ذکر کرده، ایشون در مقام پاسخ وجوهی رو ذکر میکنه. بنویسید فعلا. شارح در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 353 در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند قد سئل المصنفو عن السبب في ذكرها مروية كذلك فأجاب بستة أوجه. يعني از مرحوم محقق در مورد وجه عمل کرده شیخ طوسی رحمت الله علیه در النهایه سؤال شده است، به این صورت که به چه جهتی مرحوم شیخ طوسی که در کتاب فقهی خود یعنی نهایه در صدد بیان فروعات فقهی به صورت استدلالی و استنباطی بوده است، در بعضی از موارد مانند ما نحن فی در مقام بیان فروعات فقهی به ذکر روایات موجود در مسئله اکتفا نموده است. و ایشان در صدد پاسخ از این سؤال برآمده و در مجموع 5 وجه در این زمینه در نکت و نهایه جل 3 صفحه 402 ذکر می کند و اینکه شارح در مسالک الافهام می فرمایند به 6 وجه پاسخ می دهند، می گوید ظاهرن پاسخ 6 را از مجموعه بیانات مرحوم محقق به دست آورده اند. مرحوم محقق، ولی در هر صورت اسناد آن به مرحوم محقق به عنوان وجهی از وجوه بالکل صحیح نمی باشد. نقطه سر خط. صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 88 بعد از بیان این مطلب که مرحوم محقق وجوهی را در جهت عمل کرده مرحوم شیخ طوسی ذکر نموده ان بلگور می فرماین لا فائدتا فی ذکرها و ان حکاها فی المسالک علا طولها. نقطه، یعنی بیان کردن وجوه مذکور فائده ای ندارد، لذا آنها را ذکر نمی نماید، ولکن به نظر می رسد دانستن وجوه مذکور خالی از لطف نبوده و در بسیاری از موارد در کتب فقهی جهت عمل کرده فقها ها را روشن می سازد. مثلا ما می بینیم فقیهی در کتاب فقهی خود که از جمله کتب فتوایی یا استنباطی می باشد، به ذکر روایتی در این زمینه اکتفا می نماید. لذا این سوال مطرح می گردد که وجه عمل او چه می باشد؟ مثلا در کتاب فقهی خود می فرماید و رویه فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام، و ما می توانیم بگوییم مراد او این است که روایت مذکور اگرچه به لحاظ دلالت با قواعدی که تاکنون برای ما ثابت شده است سازگاری ندارد، ولیکن این روایت به لحاظ صدور و سند مشکلی نداشته و از این جهت قابل اعتماد می باشد و هاکذا، یعنی و وجوه دیگه نقطه بلگول. بنابراین مناسب این است که وجوه مذکور در ما نحنفی مطابق بیان مرحوم محقق در نکت النهایه ذکر گردد. نقطه سر خط ایشان در نکت النهایه جلد 3 صفحه 402 بعد از بیان این مطلب که و اما کون الشیخ رحمه الله ذکر فی النهایته الاخبار تارتن مؤنعنتن، یعنی سلسله سند رو ذکر کرده، مؤنعنه ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن، و تارتن مقتصرن علا قصه ها، یعنی بریدن سند فقط راوی اول به امام رو ذکر کرده. مثل همینجای که الان میگیم که روا عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام ملخصتن. بیلگود در ادامه میفرماین فعجاب چی فالجوابو من وجوهن، دو نقطه سر خط. احدها، اینایی که دیر اومدن ادامه بحث دیروزه، صحبت سر اینه که چرا با اینکه یک فقیه یک کتاب استنباطی نوشته یا کتاب فتوایی نوشته، به جای اینکه فتواشو صادر کنه یا استدلال و استنباطشو در فرع فقهی بگه، اومده روایت رو نقل کرده. گفتیم که مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام میگه مرحوم محقق، محقق حلی، در نکت نهایه در پاسخ از این سوال که چرا شیخ طوسی با اینکه کتاب النهایش یک کتاب استدلالی استنباطیه، چرا در بعضی موارد فقط روایت رو ذکر کرده، گفتیم که ایشون وجوهی رو ذکر میکنه، مسالک میگه 6 تا وجه، اما در خود النهای در نکت نهایه 5 تا وجه. ظاهرا وجه ششم رو از مجموعه بیانات مرحوم محقق استنباط کرده، ولی در هر صورت اسنادش به محقق صحیح نیست. صاحب جواهر میگن که این وجوه رو ما ذکر کنیم فایده نداره، ولی ما گفتیم ذکر این وجوه خالی از لطف نیست. مثال زدیم، مثلا اگر کسی در کتاب فقهی خودش بگه که و رویا فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام، یا و روایت فی صحیحت عبدالله ابن طلحه مثلا، این نشان دهنده اینه که این فقیه میخواد بگه که این روایت اگرچه دلالتش با قواعدی که تا حالا برای ما ثابت شده سازگاری نداره، اما به لحاظ سند هیچ مشکلی نداره، لذا باید یه راه و چاره براش پیدا کنیم، یا تعبدن بهش عمل کنیم یا تعویلش ببریم به سراغ چی؟ پس من باید وجوهشو بدونم چه وجوهی هست دیگه. به همین خاطر ما گفتیم وجوه رو ذکر میکنیم مطابق بیان مرحوم محقق در نکت و نهایه. رسیدیم به وجه اول، عبارت چه بگم بنویسید توضیح بدم، بنویسید. نه میگه روایت رو نقل کرده معنیتاً، اما اونش رو اون مرکز اصلا ادامهش الان معلوم میشه دیگه. میگه چرا شیخ طوسی در بعضی از موارد روایت آورد، حالا روایت رو یا سند چم ذکر یا سند چم ذکر نکرد، نمیخواد جواب سند و بی سند رو بده. اگر ظاهر اولی هم که شما میگیه در صدر این الان جواب معلوم میشه دیگه. سوال اینه که چرا ایشون روایت آورد، چرا فتوا نداد، چرا استنباط نکرد، ذکر معنعنه و غیر معنعنه تأثیر تو بحث ما نداد. جوابای بعدیش معلوم میشه دیگه. فل جوابو من وجوهن، احدها لیس علی المصنف اعتراض فیما یتخیره من الاراده فلا یلزم بیان اللمیت بیلگول لأن التصنیف تابع للاقتراح. اولین جواب میگه بر مصنف که واجب نیست که اگه ایرادی به ذهنش میرسه رو بیان کنه، که لازم نیست علت این که این مطلب رو من ذکر کردمش بیانش کنه، چون که نوشتن کتاب تابع خواسته انسان است، اقتراح میشه خواسته، این معناش همینه که عشقش کشید نگفت، کل معناش همینه. میگه که اولا که ما که نمیتونیم برای مصنف تعیین تکلیف کنیم، اقتراح میشه درخواست درونی، میل شخصی، دوست داشت. مثلا یک شخصی در کتابش که داره بحث فقهی میکنه میگه و ایزن روی عن الباقر علیه السلام کذا، بعد ما نمیتونیم بهش بگیم چرا توضیح ندادی، چرا سند چه بررسی نکردی، میگه من همین مقدار خواستم روایت رو فعلا نقل کنم، اصلا در صدد بحثش بر نه. یا نه، من اگه این روایت آوردم چون ضعف سندی داشت، خواستم شما متوجه ضعف سندیش بشی، خواستم شما رو ملتفت کنم که این روایت در کتب روایی ما هست، میگه لازم نیست علتش ذکر کنه. نقطه ایشان میفرمایند ما نمیتوانیم برای مصنف یک کتاب تعیین تکلیف نبوده و بر او لازم نماییم که باید یک بحث را از تمام جهات مورد بررسی قرار دهد، زیرا تصنیف تابع خواسته مصنف می باشد. این احده ها چیز خاصی نبود. دو، یک سر خط از ثانی لعلهو، شما هر کدام جا عربی بنویسید فارسی زیرش توضیح بده به ترتیب، لعلهو فی موضع یرا تلخیص العبارته، باشید یرا آرادی میبیند تلخیص العبارته ان هذا بالمقصود بیرگول یقتصر علیه، اگرش میگو فیقتصر علیه، یعنی شاید مصنف در یک فرع فقهی مضمون آن را قبول دارد و فتوای او مطابق مضمون همان روایت می باشد، لذا به صورت خلاصه میگوید روایت مذکور را نقل می کند و در صدد تفصیل آن بر نمی آید. نقطه، به عبارت دیگر نقل روایت از جانب او نشان دهنده پذیرش مضمون آن می باشد، ولو اینکه آن مضمون مخالف با اصول و قواعد باشد. مثل اینکه شیخ مفید در ارشاد که یک کتاب فقهی هست روایت نقل کرده، آقایون میگن که این فتوا مورد پذیرش شیخ مفید هست، میگن کجا گفته، میگه این همین روایت تو ارشاد آورده، این پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که نقل روایت از شیخ مفید در این کتاب فقهیش به خاطر پذیرشش بوده است، اما احتمال داره دیگری به این جهت به جهت سوم برسه. از ثالث قد لا یکونو مضمون و روایت اختیاره او، فیوردها ضبطن للفتوا بر روایت. یعنی چی؟ تمام. یعنی چون فقیه دلالت روایت مذکور را قبول ندارد، لذا چون سند روایت صحیح می باشد بلگود آن را نقل می نماید تا اصل روایت محفوظ بماند. خب خیلی فایده داره خواه. شما وقتی که یه روایتی رو شما نقل کنی، اون یکی نقل کنه، اون یکی نقل کنه، میگیم این روایت علاوه بر اینکه در کتب روایی ما اومده، اکثر فقها هم نقلش کردن، یعنی نتونستن از بودنش چیکار کنن، عبور کنن. عرابه قد یکونو قد یکونو فائدت روایت غیر معلومتن لبعدها عن شبه الاصول. شبه اما اشبه یعنی اصول مورد پذیرش، مثلا تو کبارات میگن فل اشبه فلان. فیورد روایتا بیانن لعلت الحکمه نقطه. یعنی قرض فقیه از آوردن روایت این است که مستند یک حکم شرعی روشن گردد. نقطه. به عبارتی اگر مضمون روایت ذکر نشود و فقیه در صدد بیان آن فرع فقهی به صورت فتوا یا حکم استنباطی برایت، میگول به جهت دور بودن آن حکم از قواعد مسلم، میگول امری بعید به نظر میرسد و شاید دیگران بگویند حکم مذکور هیچ مستندی نداشته و با قواعد مسلم نیز سازگاری ندارد، لذا متن روایت یا مضمون آن را ذکر می نماید تا اینکه روشن گردد بیگول حکم مذکور با اینکه برخلاف قواعد مسلم می باشد ولی بدون مستند نیست. الخامس قد يكون الفتوى معلومة من فهو الرواية قد يكون الفتوى معلومة من فهو الرواية لا من منطوقها. فهو الرواية مش فهو مفهوم منظورش اینجا، لا من منطوقها. فلو اقتصر على ایراد الفتوا لم یدر اسامه من عین نقلها فیورد الروایتا لیهتدی الا منتزع الحکمه. الا منتزع الحکمه یعنی در بعضی از موارد حکمی که فقیه در صدد بیان آن می باشد بلگول مفهوم یک روایت می باشد نه منطوق آن. لذا اگر آن حکم را به صورت یک فرع فقهی در قالب فتوا یا حکم استنباطی ذکر نماید بیرگول مستند آن بر دیگران پوشیده میماند، ولی اگر روایت را ذکر نماید بیرگول هم منطوق آن فهمیده می شود و هم مفهوم آن. لذا به جهت اختصار به ذکر منطوق روایت اکتفا شده است. نقطه سر خط ایشان در پایان می‌فرمایند لیس هاذه الوجوه لیس هاذه الوجوه مجتمعه بل قد ینفرد، یعنی لازم نیست همه وجوه مذکور در مورد عمل کرد یک فقیه و آوردن روایت در کتب فقهی استنباطی وجود داشته باشد، بلکه می تواند وجه عمل یک فقیه میگوید وجهی از وجوه مذکور باشد یا دو یا چند وجه از وجوه مذکور باشد. لذا همونطور که بیان شد دانستن این وجوه به ما کمک می کند که در مواجهه با کتب فقهی که به نقل روایت اکتفا شده است بیلگون بعد از تحری و تأمل وجه مد نظر آن فقیه را کشف نماییم. این فایده بود که گفتیم اول داره. نقطه سر خط شارح نیز در مسالک الافهام بعد از بیان پنج وجه مذکور در مقام بیان وجه ششم می‌فرمایند از سادسو ان ینبه علی المستند لیعرف هل هو حجتون فی نفسهی او لیس به حجتن. این وجهی که دیروز من توضیح داده بودم، یعنی فقیه روایت مذکور را از کتب روایی انتخاب نموده و در کتاب فقهی خود آورده تا در معرض انظار فقها قرار گرفته، یعنی مورد توجهشون قرار گرفته و آنها بحث نمایند که آیا روایت مذکور از حجیت برخوردار است یا از حجیت برخوردار نیست. نقطه بگو. مثلا مرحوم شهید اول در مسئله مانحنفی می فرماین روا عبدالله ابن طلحه تو رجال عبدالله ابن طلحه نهدی، نه عبدالله ابن ابی طلحه، اشتباه نشه، یعنی این عبدالله ابن طلحه. روا عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام فی لسن جمع سیابن بیلگون وطع امرأتن و قتل ولدها فقتلته. بعدش نقطه بیلگو بذاریم. انه حدرون و فی مالهی اربعتو آلاف درهمن و یزمنو موالیه، یعنی ورسش، دیت القلامه. و این مضمون روایتی است که در کتب کافی و تهذیب از عبدالله ابن طلحه از امام صادق علیه السلام روایت شده است و مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه از یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان عبدالرحمن از یونس ابن سنان از امام صادق علیه السلام چه؟ از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل نموده است. لذا فقیهی مانند شهید ثانی و فقهای دیگر در صدد بررسی روایت مذکور به لحاظ سند و همچنین به لحاظ دلالت برآمده اند. نقطه ببینید، یه وجهش همینه که روایت میاره در معرض دید فقیه قرار میده، میادش در کتاب فقهی قرارش میده، جایگاه برش قائل میشه. لذا وقتی فقها مراجعه میکنن خواه ناخواه به ناچار به مضمون روایت مراجعه میکنن. متنش چیه؟ در کدام کتاب فقهی روایی اومده؟ سندش چیه؟ چند طریق در موردش وجود داره؟ بحث سندیشو مطرح میکنن و بحث چی رو مطرح میکنن؟ دلالتیشو مطرح میکنن. این بحثا بحثای چی؟ مقدمه. نقطه سر خط. خسته شدید؟ آره. به خاطر این بود که اون بیان مرحوم محقق، چون تنها کسی بوده که اینو گفته و وقتی این وجوه رو بدونید کاملا روشن میشه اونایی که شیخ ثانی گرفته از بعد ایشون گرفته، وجوه رو مستقلا خود ایشون بحث کرد. نبوده دیگه کله. بعد شو نکتهش اینه که شما میتونید وجوه درست کنید، شاید شما وجوه درست، مثلا ببینید، مثلا به فرض مثال شما مثلا وقتی با زنجانی مراجعه میکنید، ایشون با تحقیق، با مطالعه، با تأمل و درنگ یک نظری در مورد مثلا مقنعه پیدا میکنه و این نظرش رو در فقهش پیاده میکنه و این کار کار مهمیه. نمیدونم متوجه شد چی شد. وقتی شما میخواید مراجعه کنید باید حد نگاهتون در مورد مبسوط شیخ طوسی روشن باشه و اینا امروزه نیست تو حوزه. شما باید حدودتون نسبت به کتابهای فقهی گذشتگان روشن باشه. مثلا الان بعضی ها قائل به این هستن که المقنع شیخ صدوق روایت اول که نقل میکنه در هر باب فتواشه، روایت های بعدی که نقل میکنه عام و خاص باشه تخصیصشه، عام و خاص منوج باشه تو ماده اجتماعشون تردشه. متوجه میشه چی میگم؟ الکی نگاه نکن. شیخ صدوق توی زمینه، توی مطلب 5 تا روایت آورده. خب تکلیف چی الان؟ روایت اول بعضی میگن فتوای صدوقه، یعنی روایت اول رو پذیرفته. روایت دومی با روایت اولی رابطش عام و خاصه، میخواد بگه که این روایته با این دومی تخصیص میخوره. روایت سوم و چهارم و پنجم تعارض دارن، قابل جمع نیستن. ایشون میخواد بگه این ستا رو من قبول ندارم، حالا یا سندن قبولشون ندارم یا دلالتن قبولشون نه. لذا وقتی فکر شما این باشه در مقام تحقیق باید بگید مرحوم شیخ صدوق در المقنع قائل به این مطلب هست. اما اگه فکر شما این نباشه، فکر شما این باشه که الان مثلا در الکافی، کافی مرحوم کلینی، بعضی ها قائل به اینن که طبق نظر مرحوم کلینی هر آنچه که در الکافی آورده است 100% مورد پذیرش ایشون بوده، هم سندن هم دلالتن، غیر بهار الانواره، غیر وسایل شیعه، غیر جامع الاحادیثه. ایشون این را انتخاب کرده، کار کارشناسیش انجام داده. خب از طرفی هم عظمت مرحوم کلینی رو قبول دارن، بعد خودش هم که شهادت داده اول تو دیباجه کتابش تو مقدمش، لذا نتیجهش این میشه که میگن هر روایتی که در الکافی کلینی اومده مورد پذیرش ما هم هست. الان بعضی قالب همینن دیگه. لذا در کتابهای در درسای خارجشون دیگه وارد بررسی سند روایتی که در کافی بیاد یا تهذیب بیاد یا استفسار بیاد یا من لایحضر بیاد نمیشن، اصلا واردش دیگه نمیشن. یعنی مثلا میگه مرحوم صدوق در من لا یحضر اینجوری گفته، تمام. تحقیق میخواد دیگه. شما باید ببینید همون دیباچه کافی رو باید مطالعه کنید ببینید واقعا مرحوم کلینی هم چه ادعایی داره یا نداره. الان مثلا اگر شما کتاب کافی رو کتاب فتوایی بدونید، یعنی بی پذیرفته دیگه. چون کلینی رو پذیرفتیم دیگه، چون کلینی رو ثقه میدونیم و قبول میکنیم که لا یروی الا عن ثقتن، میپذیریمش دیگه. الان مثلا محدث نوری که صبح گفتم، احمد ابن محمد ابن سیاری که البته درستش ابو عبدالله کنیش احمد ابن محمد سیار سیاری بصری، همه آقایون تضعیفش کردن، محدث نوری صاحب مستدرک میگه که چون مرحوم کلینی ازش روایت نقل کرده و مرحوم کلینی در دیباچه کافی شهادت داده که من از غیر ثقه روایت نقل نمی کنم و کلینی هم آدم کمی نبوده، اینا رو بهش میگن توثیقات عامه. مثلا بعضی قائل به اینن که هر چی که در اسناد کامل زیارات اومده حجته، اینا دیگه کار میبره دیگه. کارش هم کجاست؟ کار اصلیش تو درسای خارجه. درسته؟ یعنی شما باید بلیت بگیری بری آنتالیا، اونجا خارجه دیگه، که خارج که نیست که، یعنی باید برید درسای اونجا. کیشینا میتونی به در ساعت ست اینا کار کنی، قش کیش میشه، ولی اصلش کنار دریاره با جورجینیا.
تو خود سلسل زنب که این جنب پیاده نمیشه که ما به آخرین راویی که اومده تو سلسل زنب اومده اون برامون مورد وساقت باشه که این جنب پیاده نمیشه.
میشه دیگه، توصیفات عامه که میشه، یعنی که وقتی طریقی رو صدوق نقل کرده، درسته؟ وقتی طریقی رو صدوق نقل کرده، اگه آخر راوی رو قبولش کنه صد اصحاب اجماع باشه که از غیر ثقه نقل
دیگه، ما
قبلش رو بدرسه نمی کنن دیگه، میگن ضعفش. لذا ما قبلا که معالم میخونیم نکته رو گفتیم، تو اصول فقه هم گفتیم، میگن صحیحه تو ابن ابی عمیر، یعنی روایت مشکلاتی داره اما چون ابن ابی عمیر نقل کرده به جهت ابن ابی عمیر مورد پذیرش قرار میگیره. اگر واردش بشید یک دریای پرتلاطم میه و به این آسونی نمیشه از اختش برامن، کار بسیار سنگینه ها. بعد بهتر همینه که واردش نمیشه. آقایون هم به خاطر همین خیلی واردش نمیشن.
آقای
زنجانی فقط نکاهش 20 جلد داره چاپ میشه الان، نکاهش درست، هنوز بقیهش داره تصحیح میشه. من دیشب به امروز با آقای کاویانی، آقای غلامی میگفتم، گفتم دیشب داشتم یکم مطالعه میکردم، دیدم که آقای سبحانی میگه که ما در سال 1325 شمسی اومدیم قم برای ادامه تحصیل، بعد دیدیم در قم معروف است، رایج است که یک شخصی به نام سید موسای زنجانی در سن 15 سالگی و به نقل بعضی در سن 18 سالگی در درس خارج شرکت میکنه و کولاک میکنه. میگفت من پیگیرش بودم که ایشونو ببینم و خلاصه باش برخورد کردم، یک شعری رو براش خوندم عربی، دیدم که این نوجوان این شعر رو قشنگ توضیح داد، شاهد مثالش هم گفت. بعدن هم در درسای آقای بروجردی با ایشان برخورد داشتیم. بعد میاد در مورد عظمت ایشون میگه، ببین آقای زنجانی الان 95 سالشه، خب 15 سالگی آقای سبحانی ایشونو دید، 80 سال ممحضه، 80 سال بالغ بر 60 سال خارج میگه. ما خود ما درسای زنجانی میرفتیم واقعا احساس میکردیم که با یه بتون روبرو شدیم. بعد نگاه میکردی یک پیرمرد قد کوتاه، بعد مینشست رو منبر، شیری بود که قرش میکرد به معنای واقعی کلمه ها، وقتی که روایاتو میگفت یعنی چپ و راست دیگه، یعنی وقتی که میخواست مثلا میگفت که، بعد میدونی چجوری میگه دیگه، های زنجانی اصلا دستبندی نداره که، مثلا میخواد همین احمد ابن محمد سیاری رو بحث میکنه، میگفت روایت کردن تون پشت سرم دیگه محمد ابن یحیی العطار، فلان عطار، اون عطار نیست، این عطار فلانی است، همین جوری میگه، فقط همین جوری میگه. باور کنید یه جلسه درسشو 17 ساعت وقت میذاشتیم تموم نمیشد. من اینا رو میگرفتم خونه، الان جزواشو دارم، این جز مینوشتم، چک نویس میرفتم خونه با روان نویس اینا رو پاک نویس میکردم. مثلا آقا جلسه 30 بود، من هنوز جلسه 10 بودم، نگه وقت نمیذاشتیم، ما وقت میذاشیم نمیرسیدیم. این که نرم افزار رجالی مدرسه کتابخانه نور این کم می آورد، یعنی میدونه که خب خیلی جاش از ایشون گرفته شده درست شد دیگه، یعنی پسرش محمد جواد اینا نشستن درست کردن، همین آقای مجتهد اینا، ولی واقعا اون کم می آورد. یعنی اگه شما با بعد بعضی جلسات درساشو که چیز میکردن اسمش چه تایپ میکردن میدادن، مثلا 20 صفحه میشد، چقدر درس گفته بود 25 دقیقه، اینقدر تون میگفت. درس هم که تعطیل میشد، یعنی شما الان فردا پس فردا که تعطیل میشید تا بعد ما رمزون که میومدید، آقای زنجانی نمیگفت بحث در مورد چیه کرد، میگفت وچه سوم این است که، وچه سوم چی، انگار دیروز درس تعطیل شده بود امروز دوباره شروع شد. یه روز برگشت گفت که ببخشید من نتونستم دیشب مطالعه کنم، پام درد میکرد، کتابا زیر زمین بود. حالا یه مقدار از بیان فقها رو بگم. 36 تا عبارت از حفظ گفت، فقط یه عبارت از مرحوم علامه بود معادلش، مثلا بگه افضل گفت اشبه، همین. رفقایی که مثلا میرمازی اینا سرچ میگردن سر کلاس، اونا همه عقبتر از آقای زنجانی بودن، همه عقبتر بودن. بعد شما داشتی مینوشتی افعال که بودن استاد نیست، چون سلاد مولانا دش نبود دیگه میرفت. شما داشتی مینوشتی، بعد انگار آقا ساکت شد دیگه داره فکر میکنه، حاج آقا نیست رفت. خیلی وقت هم که ناراحتش میکردن، ناراحتیشون هم حق داره ها، خب واقعا ناراحتیشون حق داره. یارو مثلا 30 سال میاد کتاب الحجش رو نگاه کنه، ایشون همین تو زندگیشون بزنید، از روایات و حج و به لحاظ رجالی همه جوره بررسی کرده، همه جوره کتاب‌های فقهی حج و عمدتاً تعلیقه زده، نوشته جدای برای حج داره، رساله جدای برای حج هم داره، یعنی صدر و ذیل این قضیه کف دستش بود. بعد یه بچه طلبه میومد سر کلاس یک اشکال و مسخره میکرد، بعد ناراحت که میشد میگو میکروفون میداد میرفت دیگه، وای هم نمیستاد. حق داشتن ها، ما خیلی وقتا فکر میکنیم خب کسی که عمرشو تو این راه گذاشته خب خیلی حرفه، بعد حالا بمونه که چه بازیای مثلا تو همین زندگیش که نوشتن، وقتی که جامع مدرسینشون رو به عنوان 7 مرجع معرفی کرد، ایشون تا 4 سال 5 سال بعدش رساله نداد، قبول نکرد تا سال 92-93 اصلا دفتر ایشون رسمیتش رو اعلام نمی کرد که بخواد سایتی براش بزنن، کاری براش انجام بدن. خب بعد آدم وقتی نگاهشون میکنه نیازی نه، یه عکس تو اینترنت از ایشون هست نگاه کنید، تو حرم آقای شاهرودی قوه قضاییه رحمت الله علیه و آقای حسین بوشهری که خیلی جوان بود و موقع ریشاش همه سیاهه نشستن با آقای زنجانی صحبت کنن، آقای زنجانی اینجوری تن دیوار تکیه زده، پاهاش اینجوری گرفته نشسته. خب یه عکسشو بعدا پیدا کنید، اصلا تعجب میکنید یه آدم با این عظمتش مرجع نشستنش معمولی، از پیغمبر اینجوری زیاد نقل کردن ها که پیغمبر این نشستن رو داشته که مثلا. بعد یکی مثل آقای سبحانی ببینیم مثلا چی میگفت. حالا ماها چیکار میکنیم؟ الان ماها میشینیم با یه بحثای سیاسی نابحق، نه به حقا. اگه یه بحث سیاسی به حق باشه، اگر کسی حرفی بزنه که به نظام ضرر بزنه واقعا هدفش این باشه، اشکال نداره، نابحق. خب بعد به خود ما اجازه میدیم که به یه مرجع تقلید حتی نامه بزنیم که این حرکتت بار دیگر تکرار نمی کنی، اگه دفعه بعد تکرار کنی میدانم باید چه کار کنم. این میشه مسیری که الان ما در پیش داریم، که الان شما طلبه هایی که تو قم هستید، به جای اینکه از بزرگا، نمیگم آقای زنجانی و همه بزرگایی که هستن، چه خوبه که این بزرگا تو مدارس رفت آمد کنن، این بزرگا بیان تو مدارس به طلبه ها معنویت و تهذیب و یاد بدن، خیلی فرق داره. شما واقعا فرض کنید که بزرگانی که در حوزه هستن، اونایی که شناخته هستن یه مقدار، اونایی که ناشناختن، مثل آقای تو مرسه گلپایگانه میرفت، آقای زاره سبزواره به من گفت این آقا رو میشناسی؟ گفتم نه نمیشناسم. گفت این از شاگردای ارشد آقای خویی بوده و همون سال تابستون ایشون فوت کرد. من آخرای سال بود، گفتم انشالله سال بعد که برگشتیم گهگوداری بریم از این آقا استفاده کنیم، و تابستونش آقای آزاد بود، فامیلش اشتباه نکنم، پیرمردی بود تو مرسه گلپایگانی درس داشت، فوت کرده. انشالله خداوند متعال به همه ما کمک کنه که حداقل به تعبیر آقای سیستانی حفظه الله بتونیم تراث باقی مانده از شعر حفظ کنیم، فقط حفظش کنیم، حداقل برای آینده یه جوری نشه که من طلبه پای 10 رو بهش میگم خب این مسالک که میگه که و قال الشهید فی المسالک، این شهید کیه؟ نمیدونه، فکر میکنه از شهدای آتش نشانیه. میگم این مسالک چیه؟ نمیدونه. خب خیلی دیگه، بعد تازه ببینید چی میگه، میگه حاج آقا شما مطلب علمی سوال کن، تو نمیدونی شهید کیه، درسته؟ اون رو به طلبه میگم خب محقق اول کیه؟ چیه محقق اول؟ محقق فاضل؟ میگم کدام فاضل؟ میگه نه 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 نه، هر چی فکر میکنه محققی بزنش، تو محقق اول کیه؟ محقق حلی دیگه. اگر به طلبه بگی یک کتاب از شیخ طوسی نام ببر، یک کتاب از علامه نام ببر، یک کتاب از محقق نام ببر، یک کتاب از سید مرتضی. اصلا نمیدونه، واقعا نمیدونه. خیلی ما درس‌های زنجانی به پیرمرد گفتم، چند بار به کنار ما نشسته بود، آقا گفته بود یک مرحوم شهید در مسالک، ایشون من گفت کدام شهید میگم، من بهش گفتم شهدای جنگ تحمیلیه. چند روز میخندید. الحمدلله رب العالمین.